أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهد نهم از جهاد بحث در شرط ثالث، یعنی بحث از این که آیا اونچه که برای صلات مانعیت دارد خصوص لبس اجزاء میته هست یا علاوه بر مانعیت لبس اجزاء میته، حمل اجزاء میته و استصحاب جزء من المیته در حال صلات هم مانعیت دارد. در این بحث مرحوم سید در مسئله 11 فتوای به تعمیم حکم دادند، فرمودند حتی حمل اجزای میته، استصحاب اجزای میته در حال صلات موجب بطلان صلات می شود. ولی عده‌ای از اعلام در تعلیقه عروه نسبت به این فتوای مرحوم سید اشکال داشتند. بعضی ها فتوای به جواز هم دادند، بعضی هم گفتند مسئله را در حد احتیاط باید گذران، نه اینکه فتوای به بطلان بگیم. در جلسه قبل بیان شد که دلیل قائلین به اختصاص حکم، یعنی اختصاص مانعیت به لبس و عدم شمول مانعیت نسبت به هم، دلیل اونها اینه که ادله مانعیت صلات در اجزای میته از همون اول قصور دارد از شمول نسبت به حمل اجزای میته. غایت ما یستفاد از ادله مانعیت فقط مانعیت لبس اجزای میته و مواردی است که صلات در میته سد میکنه، مانعیت در همین حد است. دلیل بیش از این دلالت ندارد، قصور از دلالت نسبت به موارد هم دارد. در مقابل کسانی که قائل به تعمیم حکم شدند گفتن نه، ما دلیل برای تعمیم پیدا کردیم، با استدلال به دو روایت فرمودن که میتوان حکم به تعمیم کرد. بله، کسانی که قائل به اختصاص شدند، اختصاص مانعیت به لبس و همونطور که در کلام در تعلیقه مرحوم محقق عراقی بود، فرموده بودند که فقط در جایی که عنوان صلات فلمیته سد بکنه، فقط در این موارد ما ملتزم به مانعیت و بطلان صلات هستیم، و الا در جایی که سد نکنه، این عنوان سد نکنه، ما بله حکم به مانعیت نمی کنیم، بلکه نوبت به اصل عملی می رسد که مقتضای اصل عملی هم عدم مانعیت حمل اجزای میته در صلات باشه. توضیح فرمایشات این اعلام اینه که ما روایات دال بر مانعیت بله اجزای میته، ما مانعیت اجزای میته در صلات را که در نظر بگیریم، دلیل اصلی مانعیت روایت ابن ابی عمر بود دیگه. در روایت ابن ابی عمر تعبیری که وارد شده این بود که لا تصل فی شیء منه ولا شسئن، در هیچ جز از اجزای میته حتی شس نماز نخوان، نماز نباید در او واقع بشه. خب از این نهی به نهی از صلات در حالت خاص و به کیفیت خاص استفاده می شود مانعیت این وقوع صلات در اجزای میته، ولی مانیتی که از این استفاده می شود در حد ملبوس هست، نه مانیت جزء میته در موارد هم. چون تعبیر در این روایت این بود که لا تصلی فی شیء، یعنی صلات در میته باطل هست. صلات در میته مشتمل بر مانع هست و باطل هست. عنوان صلات در میته در جایی که میته ما یا خزا من المیته ملبوس باشد، اجزای میته ملبوس برای مصلی باشد در حال صلات، اونجا سر میکنه که این از موارد صلات در میته است. در صحیح ابن ابی عمر فرموده است صلات در میته باطل هست، لا تصلی یعنی باطل مشتمل بر مانع هست. اما در جایی که اجزای میته ملبوس نباشد، فقط محمول در حال صلات باشد، مثل اینکه یه تکه ای از پوست حیوان غیر مزکا وسیله چرمی درست شده، از حیوانم عقص شده، حیوان غیر مزکا، این را انسان در جیبش بگذارد در حال نماز دیگه، حالا جیبش بله جلد شناسنامه باشه، جلد کارت بانکی باشه، کیف پولی باشه که از چرم ساخته شده، این مواردی که شخص نمی پوشد اینها را، فقط به همراه خودش داره در حال صلات در جیبش گذاشته، این موارد را عنوان صلات در میته سر نمی کنه. چون صلات در میته ظاهر در اینه که میته حالت ظرفیت داشته باشد، بر ظرفیت داشته باشد برای صلات یا برای مصلی در حال صلات، حالت ظرفیت داشته باشد. در جایی که اجزای میته در جیب آدم باشه، این جزء میته ظرف برای صلات حساب نمیشه، برای مصلی در این حال صلات ظرف حساب نمیشه. در موارد حمل عنوانی که سر میکنه اینه که این شخص صلا حال کون اجزای میته معه، فقط مصاحبت و معیت با اجزای میته هست، نه ظرفیت اجزای میته. مستفاد از روایت ابن ابی عمر، مانعیت در موارد ظرفیت میته برای صلات، نه در موارد مطلق، موارد نه حتی در موارد مصاحبت و مطلق موارد مصاحبت و معیت که هم حمل را شامل می شود، هم لبس را، عنوان عامه باشه، هم حمل را شامل می شود، هم لبس را، دلیل فقط حالت ظرفیت و لبس را شامل می شود. دلیل قائلین به اختصاص اینه. خب اینجا ممکنه یک اشکالی مطرح بشه به این استظهار از دلیل، و اون عبارت اشکال اینه که هرچند فی حد نفسهی کلمه فی ظاهر در ظرفیت هست، فی حد نفسهی ظاهر در ظرفیت هست، باید بعد از فی با عنوان ظرف برای قبل قرار بگیره. دو این حساب اینجا هم صلات در مورد در صحیح ابن ابی عمر اگر بفرمایید لا تصل فی شیء من المیته، ظاهر اولی این ظرفیته، ولی با توجه به این که در خود همین صحیح ابن ابی عمر مانعیت تطبیق شده بر صلات در شسع از میته، شسعی که از میته هست، شسع یعنی بند کفش، بند کفش در اگر از میته باشد در حال صلات شخص کفش بپوشد که بند او از میته باشد، خب اینجا از موارد ظرفیت نیست، بلکه این از موارد معیت هست. بس ولو کلمه فی حد نفسهی ظاهر در ظرفیت بود، ولی به قرینه تطبیقش بر شس، بر جایی که جز میته در حد بند کفش قرار بگیره، معلوم میشه اون چی که در باب صلات مانعیت دارد مطلق معیت هست که هم با حمل سازگاری دارد هم با لفظ. این طور نیست که فقط مربوط به لفظ باشد، اختصاص به لفظ ندارد. این قرینه برای تعمیم هست، ولی ممکنه از این قرینه، از قرینیت این ذکر شس و لا شس جواب داده بشه، به این که این ظهور فی در ظرفیت حتی در مورد شس هم قابل تطبیق هست، به این تقریب، به این اعتبار که هرچند خود بند کفش او ظرف نشده است، نه برای کل بدن مصلی، نه برای حتی جزء بدن مصلی، ولی وقتی این بند کفش جزئی از کفش بوده و خود کفش ملبوس بود، صلات در این کفش هم حساب می شود. مثل این که در بحث‌های بعدی در شرایط دیگه صلات اونجا گفته شده و گفتن، حداقل بعضی ها اینجور گفتن که اگر در ادله وارد شده که صلات در ذهب صحیح نیست، باطل هست، در مواردی که شخص پیراهن داره ولی خود پیراهن از جنس طلا نیست، ولی دگمه هایی که به پیراهن وصله اگر از طلا باشد، این صدق میکنه صلات در ذهب صدق میکنه. ولو در خود دگمه که به عنوان ملبوس آدم نشده، دگمه جز ملبوسه، اگر ما یکون و مانعن جز ملبوس باشد، عنوان صلات در اون مانع هم سد میکنه. خب بر اون اساس در مثال ذهب اینه که فتوا هم دادن کسیری از اعلام که اگر دگمه های پیراهن از طلا باشد این ممنوع، برخلاف جایی که طلا دگمه نباشه، خود لباس نباشه، فقط در جیبش به عنوان هم در حال صلات داشته باشه، انگشتر طلا را در جیبش گذاشته باشد، اونجا عنوان صلات فذهب سر نمی کنه. ولی اگر طلا به عنوان دگمه هم برای لباس استفاده شده باشه، عنوان صلات سر می کنه. با توجه به این نکته در روایت ابن ابی عمید فرض اینه که از تعبیر فی استفاده شده. امام فرمودن که نماز نخون در چیزی از اجزای میته، حتی در شسع از میته هم نماز نخون. این که فرموده در شسع از میته نماز نخون، در جایی که بقیه قسمت های لباس و کفش انسان از میته نباشه، از خود شس به تنهایی از میته باشه، اینم عنوان ظرفیت با این عنایت سد میکنه. اینجور نیست که مورد از موارد عدم ظرفیت باشه. پس اگر تعبیر فی ظهور در ظرفیت داشته باشد و که اختصاص دارد به موارد لفظ و شامل حمل نمی شود، در روایت ابن ابی عمر قرینه بر رفعیت از این ظهور وجود نداره. پس ما باشیم روایت ابن ابی عمر از این روایت بیش از مانعیت لفظ استفاده نمیشه. البته مفهوم نداره، بفرمایید که حملش بلا اشکال هست، جایز است، اون دلالت نداره، ولی اون مقداری که استفاده می شود از روایت ابن ابی عمر در حد مانعیت لفظ اجزای غیر معقول یا به تعبیر مرحوم عراقی جاییست که عنوان صلات فلمیته سد می کنه. عنوان صلات در میته در مورد شس صادقه، ولی در مورد حمل صادق نیست. این دلیل قائلین به اختصاص مانعیت، بله این شد که پس ادله مانعیت قصور داره، از اون ابتدا فقط اختصاص به لفظ داره. در مقابل کسانی که قائل به تعمیم مانعیت نسبت به موارد حمل اجزای میته شدن، ولو ملبوس نباشد، ولو فی حکم الملبوس هم نباشد، مثل مواردی که همین وسیله چرمی، کیف پول، امثال اینها در جیب شخص قرار گرفته باشد، اینها به دو تا روایت استدلال کردند. روایت اول که به او استدلال شده موثقه ابن بکیر هست که قبلا این روایت خونده شده، در موثقه ابن گفتند از موثقه ابن بکیر استفاده می شود که مورد تجویز صلات در مزکا و مورد منع صلات، عدم جواز صلات در میته اعم هست از موارد حمل و موارد لفظ، اختصاص به موارد لفظ ندارد، شامل موارد حمل هم می شود. به کدوم قسمت از روایت ابن بکیر استدلال شده؟ اونی که مورد استدلال هست بحث به ظاهر کسانی که به موثقه ابن بکیر استدلال کردند، ظاهر اینه که به همین ذیل روایت ابن بکیر که در مورد معقول اللحم وارد شده و تفصیل داده است در معقول اللحم بین مورد تسکیه و مورد میته، به این ذیل استناد کردن. البته در کلام مرحوم آقای تبریزی تقریب استدلال جوری ذکر شده که ظاهرش اینه که به کل روایت، به همون سطر روایت استدلال شده، یعنی سطر روایت که در مورد اجزای حیوانات غیر معقول اللحم هستند، حیوانات حرام گوشت هستند، در اونجا در مورد حیوانات حرام گوشت مانعیت فقط در حد لفظ نیست، بلکه شامل موارد حمل هم می شود، چون در قسمت حیوانات حرام گوشت در روایت آمده است که صلات در وبر، شر، جل، بول، روز، کل شیء منه فاسد، در این صد در اجزای غیر معقول حیوان حرامگوش اینطور آمده، در ذیل که حکم حیوان معقول اللحم بیان شده، ظاهر اینه که اون چی که در صد گفته شده در این ذیل هم به همون معنا تطبیق میشه. کلمه فی که در صد در مورد حیوانات حرام گوشت با استعمال شده، صلات فی وبر، شر، بول، روز، اونجا چون به معنای مطلق مصاحبت و معیت هست که هم موارد لفظ هم موارد هم رو شامل میشه، در ذیل که در مورد معقول اللحم مربوط به میته معقول اللحم هست، ظاهر اینکه به همون نحوه دیگه، نه اینکه به معنای آخر باشه. از کلام مرحوم تبریزی استفاده میشه که مورد اصلی استدلال و استشهاد همون صدر روایت است، ولی با ذم این مقدمه که معنای فی در روایت در قسمت مربوط به میته همون معنایی است که در سر در اجزای غیر معقول ذکر شده، ولی احتیاج به استدلال به سر روایت نیست، از خود همون ذیل روایت که در مورد حیوانات مأکول اللحم وارد شده از همون ذیل استفاده می شود که صلات در میته به معنای اعم از حمل و از لفظه. با همین تقریب که در ذیل روایت امام علیه السلام فرمودن ان کان مما یؤکل لحمه فالصلات فی وبره و بوله و شعره و روسه و البانه و کل شیء منه جائز اذا علمت انه زکی قد زکاه الذئب. صلات در اگر حیوان مأکول اللحم باشد، صلات در اجزای او چه به نحو لبس باشد چه به نحو حمل باشد جائز است، چون در قسمت شر، در قسمت بول، روز، صلات در این اجزا از باب لبس که نیست، از باب حمله. در قسمت منطوق بیان شده است که صلات در اجزای حیوان مأکول اللحم جائز هست چه به نحو حمل چه به نحو لبس، ولی اذا علمت انه زکیون. این جواز صلات هم به نحو حمل هم به نحو لبس معلق شده است. جواز صلات علی نحو مصاحبت و معیت مطلق که شامل هر دو شق می شود معلق شده است بر تزکیه حیوان. مقتضای تعلیق حکم به جواز، این عموم حکم به جواز بر این شرط که تزکیه باشه، مقتضای این تعلیق اینه که اگر معلق علی شرط منتفی شده باشد جواز هم منتفی می شود مطلقا. در ناحیه منطوق اون صلات در جز، صلات در اجزای حیوان به نحو اعم ملاحظه شده و معلق شده از بر شرط، مقتضای تعلیق بر شرط اینه که با انتفاع شرط، یعنی اگر حیوان مأکول اللحم حلال گوش میته شده باشد در اجزای او، صلات در اجزای او به هیچ نحوی جائز نیست. از خود همین ذیل میتوان این بله عدم جواز صلات در میته به هر دو نحو، هم به نحو لبس هم به نحو هم، از این ذیل روایت استفاده میشود. البته نسبت به استدلال به این موثقه ابن بکر اشکالاتی وجود داره که باید از این دو تا اشکال جواب داده بشه. اشکال اول اینه که همون اشکالی است که در مباحث قبلی در اون قسمت اجزای لا تحله الحیات در استثنای اجزای لا تحله الحیات در اون بحث قبلا گذشت که بله در کلام مرحوم آقای خویی این اشکال اونجا مطرح شده که هرچند در ناحیه منطوق در ذیل موثقه ابن بکر در ناحیه منطوق حکم عام ذکر شده به نحوی که هم شامل اونجا هم شامل اجزای زیرو هم غیر زیرو لا تحله الحیات میشه، اینجا بخوایم تطبیق بکنیم به نحو عام ذکر شده هم شامل موارد حمل هم شامل موارد لبس، هر دو شده است. ولی وقتی این حکم عام معلق شده است بر تزکیه، بر معلق بر شرط شده، نهایت چیزی که مفهوم این قضیه شرطی اقتضا می کند سلب العمومه نه عموم السلب، یعنی اون جواز به نحو مطلق در فرض میته ثابت نیست، اما ثابت نبودن جواز به نحو مطلق اقتضا ندارد و ملازمه ندارد با ثبوت منع مطلق. ممکنه در اینجا به نحو بله به صورت فعل جمله باشد، همون اشکالی که اونجا شده بود اون اشکال در این قسمت هم وارد میشه. اینکه در کلام مرحوم آقای خویی بله برای اینکه تعمیم استفاده بشود برای اثبات تعمیم به موثقه ابن بوکه استدلال نشده، ظاهرا وجهش همین باشه که در نظر مرحوم خویی این اشکال وارد هست دیگه، که اگر حکم عام معلق بر شرطی شده باشد نهایت چیزی که مفهوم داشتن قضیه اقتضا میکند ثبوت سلب العمومه نه عموم و سلب. ولی خب این اشکال در مباحث قبلی جواب داده شده، جواب از اشکال در مقام همون جواب قبلی هست در همون بحث اجزای بالا تقل الحیات، که حاصل جواب این بود که اگر حکم عامی که در منطوق ذکر شده و معلق بر شرط هست علا نحو انحلال باشد نه علا نحو مجموعی، مفهوم چنین قضیه‌ای ثبوت مفهوم چنین قضیه‌ای عموم و سلب می شود نه فقط در حد سلب العموم. این اشکال اول به موثقه ابن بوکه و جوابی که از این اشکال داده می شه. اشکال دومی که در این بله موثقه ابن در استدلال به موثقه ابن بوکر می شود اینه که در بعضی از کلمات اینطور اومده که حالا یا در خصوص این ذیل یا در صدر روایت که مربوط به اجزای حیوان غیر معقول است که ما بخواهیم به مناسبت به ذمیمه در ذیل هم بیاریم، گفته شده به این که در اینجا این بله کلمه فی که در موثقه ابن بوکی در مواردی استعمال شده است که ظرفیت حقیقی ندارد ولی مورد از موارد ظرفیت ادعاییه ظرفیت بالعنایه هست، در همون مثال مورد بول روز اینها ولو ظرف برای مصلی یا برای صلات حقیقتا نیستن، ولی اگر این بول روز در لباس باشد و لباس متلوث و متلطخ به بول باشد صلات در چنین لباسی صلات در بول هم حساب می شود. در این حساب در روایت که صلات در بول موضوع حکم قرار گرفت ناظر در اینجا معنای ظرفیت در این مورد هم حفظ شده، چون در موارد تلطخ و تلوث ظرفیت بالعنایه صادق هست. وقتی ظرفیت بالعنایه صادق بود نهایت چیزی که از موثقه ابن بوکیر استفاده می شود مانعیت در مواردی است که یا ظرفیت حقیقی باشد یا ظرفیت بالعنایه ادعایی باشد در این مورد، ولی در جایی که هیچ کدوم از اینها نباشد مثل اینکه در جیبش بگذارد نه ظرفیت اون لباسی که آدم به تن داره ملبوس بله ملبوس آدم هست این بله کیف چرمی در جیب جزء از اون نشده دیگه، در اون لباس هیچ نقشی نداشته باشه، این موثقه ابن بوکر اینجا را نمیگیره. این اشکال دومی است که ممکنه به استدلال به روایت برای مدعا که عموم مانعیه لموارد الهم باشه به این بله اشکال بشه به این جهت. از این اشکال مرموی تبریزی جواب دادن، جوابی که از این اشکال دادن اینه که اون چی که در این روایت ذکر شده اینه که صلات در خود بول به عنوان ظاهر این عناوینی که در این روایات ذکر شده اینه که خود اینها مانعیت داره، صلات در بول مانعیت دارد، صلات در روز مانعیت دارد در اون صدر روایت و همینطور در ذیل که نفی مانعیت برده، صلات در اینها خود این عناوین مذکوره بول و روز و شعر و اینها موضوعیت داره. وقت نه اینکه اینا اونچه که موضوعیت دارد خود وجود خود اینها هست. بله به این جهت که غیر از بول و روز هم مثلا شعر و وبر هم ذکر شده دیگه. شعر و وبر اگر در لباس وبر حیوان غیر معکول در لباس آدم باشه ولو چند تا وبر چند شعر هم باشه باز مانیته. اینجور نیست که حالت اختصاص داشته باشه مانیت به جوری که تعبیر بشه که این متلطخه به این اجزا شده. متلطخ اینطور نیست دیگه. ظاهر اینه که خود وجود این عناوین موضوعیت داره در غیر معقول با خود وجود صلات خود صلات در بول صلات در وبر این موضوعیت داره برای بطلان صلات در حیوان حلال گوشت در قسمت مزکایش مانیت ندارد در قسمت میتش همین موضوعیت خود این نه تلوث به این ما بخواهیم این عنوان مذکور در خطاب را از ظاهرش رفعیت بکنیم هم بکنیم بر عنوان دیگر احتیاج به قرینه داره که اون قرینه در بین نیست. اینجا در مورد در جایی که در لباس شخص نقطه فقط بول حیوان باشه یا در حیوان غیر معقول باشه یا در وبر حیوان غیر معقول باشه در اون قسمت بیان شده که این موجب بطلان صلات میشه. خب این که موجب بطلان صلات میشه در اینجا تعبیر به صلات فلوبر شده تعبیر به صلات فلبول شده. صلات فلبول این در اینجا که شخص لباس شخص در لباس شخص بول حیوان غیر معقول باشه یا وبر باشه وبر از معقول یا معقول غیر معقول میته مثلا بحث اونی که از فی حد نفسی از این روایت استفاده میشه در این جهت این عنوان سلاتفی در این موارد استعمال شده ولی معنای سلاتفی نه از موارد مورد تطبیق نه از موارد ظرفیت حقیقی است نه از موارد ظرفیت ادعاییه چون خود او حساب شده دیگه. ظرفیت ادعاییه در فرضی هست که حالت تلطخ داشته باشه و حال آنکه مستفاد از این روایت اینه که صلات در اینها ممنوع هست حتی حالت تلطخ هم نداشته باشد ولو حالت تلطخ هم نداشته باشد باز مانیت برای صلات وجود داره. با توجه به این نکته معلوم میشه که اونچه که در اینجا در موثقه ابن بوکیل بیان شده برای مانیت برای صلات فقط عنوان صلاتفی صدق عنوان صلاتفی به معنای اصلیش که ظرفیت باشه اما ظرفیت حقیقیه او ظرفیت مجازیه و ادعاییه منحصر در این نیست بلکه به معنای مطلق مصاحبت و معیت هست که هم شامل موارد لفظ می شود هم شامل موارد هم می شود که هیچ ظرفیتی در اونجا وجود نداره. پس استدلال به روایت ابن بوکر در اینجا برای تعمیم مانعیت نسبت به حمل اجزای میته استدلال تامی است. روایت دومی که به او استدلال شده برای برای تعمیم در مانعیت
اول که ما نقص تصور کنیم چطور مثلا یه نقطه بول باشه صدق ظرفیت میکنه
چون ایشون گفت نگو سر نه کسی نمیگه سر ظرفیت میگه که این کلمه فی که در اینجا در این مورد به کار رفته ظاهر روایت اینه که خود وجود بول برای من مانیت دارد نه تلطخ صوب بول خود بول وجود بول مانیت در برای مانیت وجود بول از تعبیر صلات فی البول استفاده شده با اینکه سلا بول خود بول بخواد مانیت داشته باشد، در اینجا فی که استعمال بشه نه ظرفیت حقیقی است نه ظرفیت ادعاییه. معلوم میشه که کلمه فی مستعمل در روایت ابن بکر در صلات و صل فیه از صلات و فیه، کلمه فی مستعمل در روایت ابن بکر به معنای ظرفیت نیست، بلکه به معنای معیته. یعنی لا تو صل و معکه شیئون از اجزایی این.
اون نقطه بول شد به خاطر آن بحث تحارت و یعنی بحث نجاستش بود در شرط اول گذاشت.
ظاهره که خود اینه نه تلوثه. اون جهت تلوث اونا منم های تبیزی این جهت توضیح دادن، چون در استدلالشون به صدر روایت بود فرمودن بودن که اگر تلوث چیز بود در جایی را که اثرش از بین برود ازاله بین بشود اونجا هنوز مانیت هست، و حال اینکه روایت میگوید که خود بول وجود بول مانیت دارد، این با موضوعیت خود بول سازگاری نداره. اگه تلوث سبب مانیت بود، اگه تلوث سبب مانیت بود یعنی حالت تلطخ داشته باشه، باید با ازاله عین به ازاله این به غیر قصد مانعیت برطرف بشود، وارینگ برطرف نمیشه در اونجا نمیشه. پس معلومه اونجا که در روایت در قسمت بول ذکر شده برای اینه که مانعیت مال نفس وجود بوله نه به خاطر تلوث به بول. پس استدلال به روایت ابن بکر تمام.
شما دوگمه و توی بند کفش و اینا پذیرفتی اینا ظرفیت میشه توشون
ولی جزء ملبوس دیگه، ولی در جایی که جزء ملبوس جزء ملبوس شده جزء ملبوس شده جزء نشده جزء ملبوس چیزی که در نهایت اینکه بر روی لباس اومده، چیزی که روی لباسه که جزء سونه میشه. اون جایی که جزء ملبوسه معلومه که از اجزای شی باشه اونجا سر میکنه. اگر کسی اونجا هم قبول بکنه در جایی که جزئیات داشته باشه، ولی نه در مطلق هم. این روایت اولیم بود. روایت دومی که به او استدلال شده برای تعمیم مانعیت نسبت به هم در کلام مرحوم خویی هم در اینجا اشاره شده به اون روایت، صحیح عبدالله ابن جعفر همیری هست که در باب 41 از ابواب لواس مصلی حدیث دوی اون باب که صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی فرموده است به اسناده، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب ان عبدالله ابن جعفر که هم عبدالله ابن جعفر همیری قال کتب تو الیه نامه نوشتم به او، یعنی به امام عسکری علیه السلام، یجوز للرجل ان یصلی و معه فرط المسک، آیا جایز است برای شخص که نماز بخواند در حالی که به همراه او فرط المسک هست؟ فرم یعنی پوستی از آهو که در درون او مایعی هست معطر. حالا گفتن که تعبیر به فرم که میکنن چون اون قسمتی از جلد آهو که میفته یا بعد از تسکیه ازش میگیرن از جهت ظاهری شبیه موش هست، تعبیر به فرط المسک. فر یعنی جلد، فرط المسک اینجا یعنی جلدی از آهو که جدا می شود از ناف آهو و در او مایه خوشبو هست، مسک در او وجود دارد. آیا برای شخص جایز هست در حالی که معهو فرط المسک نماز بخواند؟ نماز در این حالت جایز هست؟ صحیح هست یا صحیح نیست؟ در جواب این سوال امام علیه السلام فرمودن لا بأس به اذا کان زکیان، اگه این فرط المسکی که همراه شخص هست اگه زکی باشد مزکا باشد مانعی ندارد. خب تقریب استدلال اینه که در این روایت جواز صلات در این فرط المسک معلق شده است بر مزکا، بله معلق شده است بر مزکا بودن این، اگه مزکا باشد. مفهومش این میشود که اگه مزکا نباشد یعنی میته باشد، حالت وصف میته بودن در مورد او تحقق داشته باشد، اونجا به همراه مصلی هم نباید باشد. حمل او در صلات هم مانعیت دارد، حمل او در صلات هم جائز نیست. این مقتضای مفهوم روایت عبدالله ابن جعفر همیری باش. پس تعلیق در این روایت، تعلیق جواز صلات بر مزکا بودن، اقتضا میکنه ثبوت مانعیت در موارد حمل فرد، حمل اجزای میته در صلات. این بله روایت عبدالله ابن جعفر. اشکالی که در استدلال به روایت عبدالله ابن جعفر شده است اینه که خب این روایت بله به تنهایی این روایت دلالت بر همین لزوم مزکا بودن و مانعیت حمل در اجزای میته هم داره، ولی این روایت تعارض داره با روایت صحیحه دیگر که در اون روایت صحیحه حکم شده است به اینکه به همراه داشتن فأرت المسک در حال صلات هیچ مشکلی ندارد. صحیحه علی ابن جعفر در همین باب 41 از ابواب لباس مصلی، حدیث یک این باب صحیحه علی ابن جعفره که صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم صدوق به اسنادش از علی ابن جعفر که سند مرحوم صدوق به علی ابن جعفر به حسب اونی که در مشیخه فقیه کردن مرحوم صدوق سند تامی هست. علی ابن جعفر سوال میکنه ان فأرت المسک تکون و معمن یسلی، کسی که نماز میخونه به همراه او فأرت المسک هست، آیا نمازش مشکل داره یا نه؟ در اون روایت امام علیه السلام، امام کاظم علیه السلام فرمودن لا بأس بذلک، مشکلی نداره. فأرت المسک در حال صلات با آدم باشه مشکلی نداره. به نحو مطلق هم فرمودن مانعی نداره. مرحوم های داماد فرمودن بعضی ها در مقام جمع بین صحیحه علی ابن جعفر و صحیحه عبدالله ابن جعفر گفتن خب این از موارد جمع عرفی هست. صحیحه علی ابن جعفر میگوید مطلقا مانعی ندارد، تفصیل نداده است بین جایی که فأرت المسک زکی باشه، مزکا باشه و بین جایی که میته باشد، تفصیل نداده. ولی در روایت عبدالله ابن جعفر فرمودن اگر زکی باشه، مثل بقیه موارد مطلق و مقید عام و خاص، صحیحه عبدالله ابن جعفر میآید اطلاق صحیحه علی ابن جعفر را که دلالت بر جواز مطلق و عام میکرد این را تغییر میکنه. روی این حساب این مورد از موارد جمع عرفی است، تعارض نیست، که مورد جمع عرفی است، به خود صحیحه علی ابن عبدالله ابن جعفر عقص می شود و به وسیله این صحیحه روایت علی ابن جعفر مقید میشه. این وجه جمعی است که دیگران انجام دادند. مرحوم های داماد فرمودن نه، این جمع قابل التزام نیست، چون این جمع مستلزم حمل مطلق بر فرد نادر هست. توضیح این که این مستلزم حمل بر فرد نادر هست اینه که فأرت المسک در همونطور که در کلام خود مرحوم های داماد توضیح داده شده، این که همین جلدی که در درونش مایه معطر وجود داره این را از آهو گرفته بشه، چهار صورت داره. صورت اول، دو صورتش مربوط به عقص از آهو در حال حیات آهو هست، دو صورتش بعد از مرگ آهو بخوان ازش بگیرن. صورت اول اینه که این همین فرد این جلد خاص را از آهو در حال حیات بگیرن، ولی وقتی بگیرن که این رسیده شده باشه، گرفته شده، متخص از این جلد از آهو، ولی وقتی که خودش رسیده باشه و به طبعیهی انداخته شده. این یک حالت. حالت دیگه این که نه، هنوز وقت افتادن نرسیده، قبل از اینکه وقت افتادن برسه، در حالی که هنوز مثلا این جلد هنوز حیات داره، هنوز خوش نشده، در اون زمان بخوان اینو قطع بکنن. این دو تا صورت برای اخذ فأرة المسک از آهو که مربوط به زمان حیاته. صورت سوم و چهارم اینه که از همین فأرة المسک را از آهو اخذ بکنن بعد موت این آهو. اینم صورت سوم اینه که آهو تزکیه شده از آهوی مزکا این جلد این فأرة المسک را اخذ بکنن. صورت چهارم اینه که از آهوی صورت چهارم اینه که از آهو در حالی که میته شده آهو را تزکیه نکردن، میته از آهوی میته این فأرة المسک را اخذ بکنن. چهار صورت در مجموع برای فأرة المسک هست. اشکال مرحوم های داماد اینه که از این اشکال را بده خودشون جواب دادن، اشکال اینه که در میان این چهار قسم بخوایم حساب بکنیم، اون قسمی که مصداق زکی هست، اون فأرة المسکی که از آهوی مزکا ذبح شده با شرایط عقد بشه، فقط این مصداق زکی هست. ولی اون سه قسم دیگر مصداق میته هست، حکم میته را داره، یا یا حقیقتا حکم میته را دارد، یا یا حکمن حکم میته را دارد. در جایی که از آهو در حال حیات چیزی اخذ بشه، این قطعه مبان از حی هست، این حکم میته را داره، حکم میته را، محکوم به میته است. چه وقت رسیدنش شده باشه چه وقت رسیدنش نشده باشه، در هر دو صورت حکم میته را داره. اون جایی را که از آهوی میتم عقص بشه، اونم که حکم میتر را داره. ما این سه قسم را در مقابل اون قسمی که زکی هست، مزکا هست، بخواهیم در نظر بگیریم، معلومه که اون قسم مزکا اقل و قلیل هست نسبت به موارد عقص فأرة المسک. اگر روایت عبدالله ابن جعفر را مقید روایت علی ابن جعفر قرار بدهیم، مفاد روایت علی ابن جعفر که میگوید لا بأث بهی، اختصاص پیدا میکنه به یک قسم خاص، به فأرة المسک مأخوذ از آهوی ذبح شده. بعد از ذبح آهو به وجه شرعی بخوان فأرة المسک از او بگیرن، و این فرد در مقابل بقیه افراد فرد نادری حساب میشه، ولو از جهت سنائی مورد از موارد اطلاق و تقییده. ولی اگر مطلق جوری باشد که ما بخواهیم اون فرد به واسطه تقیید همه موارد مقید را ازش خارج بکنیم، مقدار قلیلی از او باقی بمونه، این میشود از موارد تعارض. اینجا جای حمل مطلق بر مقید، جای جمع عرفی نیست. این اشکالی است که مرحوم های داماد کردن. این اشکال در تقریرات مرحوم های داماد در جلد اول تقریرات این اشکال آمده، ولی از خود ایشون از همین اشکال در جلد دو جواب دادن که در مجموع بخوایم حساب بکنیم، این از موارد حمل بر فرد نادر حساب نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.